خب امروز قصد دارم در ادامه مطلب جلسه گذشته از رساله افسوسیان باب چهارم از آیات 11 الی 16 در مورد موضوعی تحت عنوان تکمیل مقدسین با هم مطالعه داشته باشیم. ما در جلسه گذشته اشاره کردیم که پولس رسول در این رساله پس از سه باب آموزش در مورد اون چه خدا برای ما ایمانداران در نظر داشته، این سه باب رو کاملا توضیح داده که ما در مسیح کی هستیم. بعد از سه باب توی سه باب بعدیش حالا میگه که خدا از ما انتظار داره چیکار انجام بدیم و اون این بود که مطابق اون چه هستیم زندگی کنیم، یعنی زندگی شایسته داشته باشیم. از افسوسیان این رو فهمیدیم که اون زندگی شایسته با تواضع، اتحاد و رشد به سمت کمال انجام میشه. مطالعه امروز ما همطور که عرض کردم از آیات 11 الی 16 خواهد بود. پس اگر ممکنه به احترام کلام خدا بیستیم و این آیات رو میخونم، بعد در موردش با هم تفکر خواهیم کرد. و او بخشید بعضی رسولان، بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح، تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل و به اندازه قامت پوری مسیح برسیم، تا بعد از این اطفال متموج و رانده شده از باد هر تعلیم نباشیم و از دغابازی مردم در حیل اندیشی برای مکرهای گمراهی، بلکه در محبت پیروی راستی نموده در هر چیز ترقی نماییم در او که سر است، یعنی مسیح، که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته به مدد هر مفصلی و بر حسب عمل به اندازه هر عضوی بدن را نمو می‌دهد برای بنای خیشتن در محبت. بفرمایید. از آن عبارت کلیدی که تو تمام این آیات ما می‌بینیم در آیه 12 هست، تکمیل مقدسین. این اراده خداست برای کلیسا و تمام تلاش هایی که میشه و تمام مواردی که ما تا آیه 16 هم خوندیم همه برمیگرده به همین هدف، هدف خادمین، هدف کشیشان. تمام برنامه هایی که در کلیسا انجام میشه به این برمیگرده، تکمیل مقدسین. جالب اینجاست که تکمیل مقدسین دو جنبه داره. یکیش صحبت کردیم در موردش، در مورد رشد و بلوغ روحانی تک تک افراد کلیساست، و جنبه دوم اون از لحاظ پیوستگی و اتحاد تک تک اعضاست به همدیگه. فقط بلوغ ما نیست، فقط این نیست که من رشد کنم، من یه چیزی یاد بگیرم، نه، این که ما به هم وصل بشیم، با هم متحد بشیم، دست همدیگر رو بگیریم، با هم رشد کنیم. در این رابطه در اول قرنتیان باب 1:10 پولس رسول می‌فرماید: لیکن ای برادران، از شما استدعا دارم تا به نام خداوند ما عیسی مسیح که همه یک سخن گویید و شقاق در میان شما نباشد، بلکه در یک فکر و یک رأی کامل شوید. ما صحبت از یک بدن میکنیم، یک کلیسایی میکنیم که همه عضو یک بدن هستیم و یک سر داره. همه میدونیم کمال اساساً استاندارد خداست و عیسی مسیح در موعظه سر کوه در این رابطه صحبتی کرد که همه شوکه شدن. ایشون در باب 5 آیه 48 فرمود: پس شما کامل باشید چون که پدر شما که در آسمان است کامل است. واژه یونانی کاتارتیسو که کامل ترجمه شده به معنای تماما مجهز رشد کرده و بلوغ می باشه. با توجه به این مفاهیم پس میتونیم بگیم لزوماً کامل شدن اینجا به مفهوم بدون گناه بودن نیست. در کلام خدا سه مفهوم کامل شدن ما باش مواجه هستیم: کمال در جایگاه، کمال در نهایت و کمال در زندگی روزمره است. کمال در جایگاه، در عبرانیان باب 10 آیه 14 در این رابطه می‌فرماید که او با یک قربانی همه آنانی را که از گناهانشان پاک می‌شوند تا به ابد کامل می‌گرداند. ما در حضور خدا از لحاظ جایگاهمون خداوند ما را بی‌گناه می‌بینه. چرا؟ چون خداوند عیسی مسیح بهای گناهان ما را پرداخت کرده. در رابطه با کمال در نهایت، در عبرانیان همان باب، در همان رساله باب 12 آیه 23 می‌فرماید شما به کلیسایی قدم گذاشته اید که نام اعضای آن در آسمان ثبت شده است. به حضور خدای آمده اید که داور همه است. به روح‌های نجات یافتگانی نزدیک شده اید که در آسمان به مرحله کمال رسیدند. چقدر زیباست. خداوند مداد پاکل نداره، یعنی پاکونشو نداره که اسم ما رو بخواد حذف بکنه. اسم ما اونجا نوشته شده، پیش از بنیاد عالم نوشته شده. و این حقیقت رو پولس در افسسیان اون سباب توضیح داده، میگه به خاطر این حقایق هست که ما باید یه زندگی شایسته در مسیح داشته باشیم، یعنی مطابق با این حقایق. خب در رابطه با مورد سوم، کمال در زندگی روزمره، مقدسین در رابطه با نوع اول، یعنی کمال در جایگاه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این کار خداوند فقط میتونه بکنه و کرده برای ما. در رابطه با کمال نوع دوم هم همینجور، کمال در نهایت مطمئنن به اون خواهیم رسید، چون این تضمین هم به ما داده شده که پس از مرگ به محض این که چشمامون رو اینجا ببندیم نزد خداوند باز خواهیم کرد. انشاءاللهی نداره این کار خواهد کرد. این منظورم که انشاءالله، میگن که وقتی میگن بابای من هر موقع میخواست یک کاری برای من نکنه، میگن انشاءالله میشه، یعنی نمیخواست بکنه. اینا اصطلاحشو من دارم میگم البته. به هر حال ما در مسیح بلی و آمین داریم. این حقیقتی است که میدونیم یک لحظه پس از مرگ آنجا خواهیم بود. برای همین مرگ برای ما ترسناک نیست، یک پلی است که ما را از این جهان به آغوش خداوندمون عیسی مسیح خواهد برد. آمین. پس خدا را شکر هیچ کس اینجا از مرگ نمیترسه. خب این نوع کمال، کمال در زندگی، پس تکلیف ما چیه؟ ما برای این نوع کمال باید چیکار؟ ما در رابطه با این نوع کمال، کمال نوع سوم، باید کاری انجام بدیم. و عرض کردم همونجوری که معنی لغوی یونانیش هم میتونیم ببینیم، معنیش بدون گناه زندگی کردن نیست، معنیش بلوغه، معنیش رشد روحانیه، معنیش تجهیز شدنه، کاملا مجهز بودن. چقدر غم انگیزه وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم که عده خودشون رو معرفی میکنن به عنوان مسیحیان قدیمی ولی هنوز شیرخواره هستن، مثل این افرادی که سنای بالا دارن ولی هنوز دایپر میپوشن. خب اینا ممکنه به خاطر مریضی اینجوری باشن، ولی اگه واقعا آدم این کارو بکنه خیلی زشته، یا مثلا رفتار بچگونه داشته باشه با سن خیلی بالا، کارایی بکنه که مثلا از یک آدم بالغ بعید باشه. چ... چقدر زننده است، چقدر زشته. ما به چهره افراد، به سن افراد که نگاه میکنیم، بالاخره انتظار داریم که یک رفتار شایسته در حد سنش ببینیم. توی زندگی روحانی هم همینطوره. سن افراد به ما یه انتظاری میده، میگه چند سال ایمان داری؟ میگه 5 ساله. و پولس رسول هم میگه چی؟ تو شما تا این سن دیگه باید الان بالغ باشید، نه دیگه شیرخواره. بعید از شما بعد از چند سال در ایمان هنوز بخواید شیر بخورید، شیرخواره باشید، مثل شیرخواره رفتار بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه در میان شما یه همچین مشکلاتی وجود داره. خب اجازه بدید در این رابطه با این چند مدل به قول معروف نوع کمال نکته رو خدمتون بگم، که ما در رابطه با کمال نوع اول، یعنی جایگاه، کمال در جایگاه، این رو ما در نجات، توسط نجات کسب میکنیم. کمال در نهایت هم وقتی که به جلال میرسیم کسب میکنیم، ولی کمال یعنی به گلوریفیکیشن، ولی کمال در زندگی رو ما در تقدس تدریجی یا سانکتیفیکیشن به دست میاریم. با آیه 12 هم اگر توجه بکنید میفرماید خدا برای تکمیل مقدسین به کلیسا مبشرین، شبانان و معلمین بخشید. خدا به کلیسا عطایایی بخشید. این عطایا، من فکر میکنم این برقش وصل نیست، داره یه علامتی میده از اینجا ویو ده، نمیدونم اینجا از این بر نوشته. برحال خدا به کلیسا عطایایی داده و عطایای کلیسا هم عطایای فردی هستش، مثل عطای تعلیم، و هم خود افراد هستن. هدیه‌ای که خدا به کلیسا داده، معلمینی که به کلیسا بخشیده، و اینها وظیفه‌شون اینه که اون کمال نوع سوم رو در ما ایجاد بکنن. من خودم به تنهایی نمیتونستم، درسته روح القدس معلم هست، ولی میگه به یاد بیاره. چی رو به یاد بیاره؟ این که معلمین من به من چی یاد دادن در کلیسا. ولی من میشینم همینجوری هرچی دلم فکر میکنم درسته برای خودم تفسیر میکنم، وقتی یه چیز ممکنه بدی از آب در بیاد، من نمیتونم دقیقاً، من اون آگاهی و اون نالجی شاید نداشته باشم که بتونم درست اون تفسیری که کلام خدا داره. در بعضی جاها شما این فاصله رو نگاه کنید، چند هزار سال از این رخدادها میگذره و ما احتیاج به افرادی داریم که این عطا رو داشته باشن که بتونن کلام خدا رو برای ما باز کنن و آموزش بدن، و خدا اینها رو به کلیسا بخشیده. برای چی؟ تجهیز مقدسین، برای کمال کامل ساختن مقدسین. یعنی چی؟ برای بالغ کردن، به بلوغ رسوندن مقدسین. و همه این برنامه ها اگر هدفش این نباشه، اگر شبان کلیسا، اگر معلمین کلیسا کار دیگری جز تکمیل مقدسین انجام میدن، اشتباس، انحراف از اون هدف اصلیه. ولی اینطور نیست، خدا رو شکر در کلیساهایی که کلیساهای کتاب مقدسی هستن، بر مبنای کلام خدا فعالیت میکنن، تمام فوکوسشون روی تکمیل مقدسین هست. خواست و اراده خدا اینه که ما به بلوغ روحانی برسیم. در دوم قرنتیان باب 7 آیه 1 میفرماید پس ای عزیزان چون این وعده ها را داریم، خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم. تمام تاریخ کلیسا بر سر همین هدف استوار هست. میبینیم خلاصه میشه و خدا برای این کار از 3 وسیله استفاده میکنه. اول روح القدسه که در غلاطیان میفرماید باب 3 آیه 3، چطور میتوانید تا به این اندازه نادان باشید شما که با قدرت روح القدس شروع کردید؟ آیا اکنون میخواهید با قدرت جسمانی خود به کمال برسید؟ خدا فقط میتونه، روح القدس فقط میتونه ما را به بلوغ روحانی برسونه. منظور پولس اینه که شما فقط به توسط روح القدس میتونید کامل بشید. دومین وسیله که خدا میتونه اون رو به یک ایماندار رو به بلوغ روحانی برسونه، شاید باور نکنه، زحمات و تجربیات. دعا نکنه این زحمات بره. اگر خدا قرار داده شما رو در این زحمات، کلام خدا میگه یک مفری هم مهیا میکنه که بتونید از اون بیرون بیاید. ولی میدونید اون مفر چیه؟ چیه؟ اون مفر میگن یه لوله. خدا رو شکر ما رو خدا توی یه لوله قرار نمیده که در بسته باشه که توش بسوزیم کباب شیم، نه. اون مفر اون وره لوله است که ما باید ازش عبور بکنیم که از اون ور در بیایم. اون مفره، مفر گذر از اونه. The only way is the way through. فقط این که ازش رد شیم، عبور کنیم. ولی خدا با ماست، خدا در کنار. پس دعا کنیم که خداوند من از اینجا عبور بده و اون چیزی که باید درش یاد بگیرم یا باید عوض بشم در من کار کن که من عوض بکنه. سختی ها و تجربیات در اول قرنتیان، ببخشید، یعقوب، در رساله یعقوب باب 1:3 میفرماید برادران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایش های سخت از هر سو بر شما هجوم می آورند بسیار شاد باشید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها وسائلی هستن از طرف خدا که ما رو به اون بلوغ روحانی می رسونن. یه روز همسرم شکایت میکرد، میگفت جانی ما تا کی باید از این مشکلات عبور کنیم؟ گفتم تا موقعی که درسش یاد بگیریم. خیلی سخته، ولی وقتی که یه مشکلی دوباره تکرار میشه، شاید علتش اینه که من هنوز درسش یاد نگرفتم. اول پتروس باب 5:10، اما پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، خدا که بخشنده تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. پس آزمایشات و رنج ها ما را به کمال خواهد رسانید. و سومین وسیله ای که خدا از طریق اون ما را به کمال خواهد رسانید از کلام خداست. در دوم تیموتائوس که کشیش سراب به زیبایی در مورد اون توضیح دادن، این بود که تمام کتب، حتی تک تک کلمات این کتاب آسمانی، کتاب مقدس، در دوم تیموتائوس باب 3:16-17 می فرماید تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته شود. خب تا اینجا گفتیم خدا از روح القدس، زحمات و کلامش برای کامل شدن استفاده میکنه. پس خادمین نقششون چیه؟ کشیشان نقششون چیه؟ اینی که اون وسیله سوم رو استفاده کنیم و باز کنیم و تعلیم بدیم و بتونیم کلیسا رو به بلوغ اعضای کلیسا رو به بلوغ روحانی برسونیم. در رساله عبرانیان باب 3:21 میفرماید شما را در هر عمل نیکو کامل گرداند تا اراده او را به جا آورید و آنچه منظور نظر او باشد در شما به عمل آورد، به وساطت عیسی مسیح که او را تا عبدالله باد جلال باد، آمین. پولس رسول به اعضای کلیسای قرنتیان میگه کامل باشید. این هدف زندگی او بود، این هدف زندگی یه مسیحی، خودش هم در همین هدف تلاش میکرد و از آزمایش های زیاد میگذشت. در افسسیان 4:12 پولس ادامه میده که این افراد که دارای عطایا هستن به کلیسا بخشیده شدن و به وضوح میگه هدفشون تکمیل مقدسین، یعنی به بلوغ رسوندن اونهاست. میخونم این آیه رو. اوکی، پس بذارید قبل از اینکه این آیه رو بخونم من بگم که از اینجا به بعد ما آیات 11 تا 16 رو که متن مطالعمون هست رو در سه بخش خواهیم گفت. سه ویژگی در تکمیل مقدسین رو با هم از اینجا مطالعه خواهیم کرد که شامل پیشرفت در کامل شدن یا در تکمیل مقدسین که دوست داریم بنویسیم فرق نمی‌کنه، پیشرفت در کامل شدن آیات 11 و 12، هدف در کامل شدن آیات 13 الی 15 و قدرت در کامل شدن آیات 15 و 16. پس اولین مورد رو با هم آیات 11 و 12 رو میخونیم، پیشرفت در کامل شدن. عرض کردم در افسوسیان باب 14 آیات 11 و 12 میفرماید و او بخشید بعضی رسولان، بعضی انبیا، بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت برای جسد مسیح. پس این آیات کاملا مشخص میکنه که وظیفه اصلی و نهایی شبانان و خادمین کلیسا چیه. عرض کردم دیروز خیلی ها میگن که ما تو کلیسا زیاد درس نمیدیم، زیاد با مغز مردم کار نمیکنیم، زیاد اینا مردم خسته میشن وقتی که شما تئوری میگید اینا، ما بیشتر عملی مردم رو به کار میکشیم، تشویقشون میکنیم مهربون باشن، خوب باشن. میگه آخه وقتی که شما مردم رو تشویق میکنید کار بکنن، اینا رو چه مبنای کار بکنن؟ مغز خالی اینا شروع کنن کار کردن، نمیدونن دارن برای چی کار میکنن، برای چی دارن خدمت میکنن. بعد از یه مدتی به اشکال میخوره کار. کلسیان باب 1 آیه 28 میگوید ما مسیح را به همه میشناسانیم. ببینید خادمین اینجور صحبت میکنه، ما مسیح را به همه میشناسانیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه ساخته تعلیم میدنیم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم. این وظیفه یک خادم خداست. من به یکی از عزیزانی که واقعا خوشحال شدم دیدم وارد خدمت شده، گفتم اگه میخوای کلیسای موفقی داشته باشی زیاد نمیخواد بودی تلاش کنی افراد دونه دونه بری، به قول معروف با افراد زیاد درگیر بشی، خودت نمونه باش، خود به خود کلیسا شبیه خودت در میان، همه بچه ها شبیه خودت میشن، نگاه میکنن تو چطوری هستی ازت یاد میگیرن. این بهترین راهه به نظر من تربیت افراد در کلیساست، چون همه نگاه میکنه میرن شبان چیکار میکنه، اگه شبان به قول معروف میخوابه زیاد همه خواب رو، اگه شبان اهل زیاد ورزشه همه ورزش میکنن، اگه زیاد میخوره همه میخورن، اگه زیاد مطالعه میکنه همه مطالعه میکنن. یعنی باور کنید من رفتم تو هر کلیسایی، اگه شبان خیلی اهل شوخیه همه شوخی میکنن. اگر نمیدونم دیگه، خلاصه خودتون میدونید، الان نگاه کنید به کلیساها همه فکراشون داره میره جای دیگه، نگاه میکنن میبینن راست میگه، هر کسی الان یه جوری شده سر سرویس شده، هر کس دوست داره هر کلیسایی که باب میلشه، میگه من این کلیسایی که خیلی کتاب میخونن دوست ندارم، من دوست دارم کلیسایی که زیاد بازی میکنن ورزش میکنن یا میرقصن توش برم. در دوم تیموتائوس باب 4 آیه 1 و 2 پولس رسول در رابطه با تجهیز و تعلیم دادن ایمانداران به تیموتائوس چقدر زیبا میگه در پیشگاه خدا و عیسی مسیح که روزی زندگان و مردگان را داوری خواهد فرمود، تو را مکلف میسازم که در هر موقعیت و در هر وقت و بی وقت کلام خدا را اعلام نمایی. آماده باش تا هر وقت لازم شد مؤمنین را اصلاح و توبیخ و تشویق کنی، همواره با صبر و بردباری کلام خدا را به ایشان تعلیم ده. در اول تیموتائوس باب 4 آیه 6 می فرماید اگر این امور را به دیگران تعلیم دهی خادمی شایسته برای عیسی مسیح خواهی بود که از ایمان و تعلیم صحیح بهره گرفته است، تعلیمی که از آن پیروی کرده ای. در دوم تیموتائوس باب 2 آیه 2 تعلیمی را که در حضور جمع از من شنیده ای به افراد قابل اعتماد بسیار به افراد قابل اعتماد بسپار تا ایشان نیز بتوانند آنها را به دیگران تعلیم دهند. چقدر زیبا. و اول تیموتائوس باب 4 آیه 11، این نکات را تعلیم بده و یقین حاصل کن، همه آنها را آموخته اند. چقدر قشنگ. فقط همینجوری تعلیم نده، مطمئن بشو که اینا یاد میگیرن. پس همونطور که میبینیم تعلیم کلام خدا فعالیت اصلی خادمین کلیساست. این مسئله میدونید در عهد عتیق هم صادقه، فقط یک به قول معروف کار عهد جدیدی نیست. در عهد عتیق همش موسیقی بود، ساز آواز بود، عهد جدید همه فقط کتاب میخونن. نه، در عهد عتیق هم همینجور. ما در عهد عتیق هم میبینیم که کلام خدا رو نزد قوم میووردن، اون رو میخوندن و بعد مفهومش رو شرح میدادن. کلام خدا در عهد عتیق هم ما رو تشویق میکنه که بر روی آیات اون تفکر و تأمل کنیم. هدف اصلی اینه که خدا کلامش رو به ما بخشیده تا ما رو به بلوغ روحانی برسونه. در کولسیان باب 3 آیه 10 میگوید و اکنون زندگی کاملا تازه‌ای را در پیش گرفته اید که طی آن در شناخت راستی ترقی میکنید و میکوشید هر روز بیشتر شبیه مسیح خالق این زندگی تازه شوید. میدونید بیداری روحانی در زمان نهمیا چطوری آغاز شد؟ با این جمله، باب 8 آیه 1 نهمیا، کتاب تورات موسی را که خداوند به اسرائیل امر فرموده بود بیاورید. با این قوم خدا در اورشلیم جمع میشن و از عزرا خواستن تا اون رو براشون بخونه و در آیه 4 میگه که عزرا از صبح زود تا ظهر کلام خدا رو براشون خوند. خواندن کلام باعث بیداری میشه، بیداری روحانی. این نکته جالب در عبرانیان 13:17 اینه که رهبران روحانی در کلیسا نسبت به اعضاشون در مقابل خدا خودشونو پاسخگو میدیدن. میفرماید از رهبران روحانی خود اطاعت کنید و هر آنچه میگویند با کمال میل انجام دهید، زیرا کار ایشان مراقبت از جانهای شماست و از این لحاظ در برابر خدا پاسخگو میباشند. پس اگر تکمیل مقدسین هدف شبانان و خادمین کلیساست، خادمین هم باید با همون غیرتی که رسولان و شاگردان مسیح در اون کلیسای اولیه خدمت میکردن با همون غیرت خدمت بکنن. در اول تسالونیکیان 3:10 میبینیم که غیرت پولس رسول چطور بود برای کلیسا. شبانه روز بیشمار دعا میکنیم تا شما را روبرو ملاقات کنیم و نقص ایمان شما را به کمال رسانیم. پس گفتیم فقط تجهیز و بلوغ روحانی ایمانداران نیست، دو جنبه داره کمال، یکیش اینه و دومیش تکمیل مقدسین، معنیش به هم پیوستن اعضاست که در اول قرنتیان 1:10 خوندیم. لیکن ای برادران از شما استدعا دارم به نام خداوند ما عیسی مسیح، همه یک سخنگویی و شقاق در میان شما نباشد، کاملا یک رأی و یک فکر باشید. ما هم باید کمک بکنیم، فقط گفتنش نیست، ما ایمانداران هم باید کمک بکنیم در اتحاد. یه واژه‌ای هست میگن، یه چیزی رو خوندم، یه مقاله رو از یه کشیشی میگفت در رابطه با همجنسگرایی در کلیسا صحبت میکرد، منتها منظورش این بود که هر کسی توی کلیسا نوع خودش رو پیدا میکنه و با اون فقط قاطی میشه. اگر چه میدونم کارگر با کارگر، راننده با راننده، نمیدونم چی با، یعنی همجنس، حالا هر کسی میاد مود خودش رو پیدا میکنه فقط با اون، گروه گروه میشن تو کلیسا، در صورتی که ما داریم از یک بدن صحبت میکنیم. سعی کنیم همه با هم یک خانواده بشیم، همه با هم بتونیم به نخره شاید هم این نشه هر روز همدیگر رو دید، ولی با هم حداقل آشنا باشیم. اینجور نشه که یک نفر تک بیفته هیچ کس نبینتش، ولی یه نفر به قول من تو بورس باشه و همیشه مهمونی بشه، همیشه در خونش رو بزنم یه بابا من عدس ایمانداران خسته شدم همش دارن زنگ میزنن خونه من، کسی دیگه نیست نام مهمونی کنن. ما هم باید کمک بکنیم، ما هم باید بخوایم. من یه زمانی به همسرم میگفتم که بیا بریم خونه کسایی که تو بورس نیستن. من گفت یعنی چی؟ کدام یعنی کسایی که معمولا کسی خونهشون نمیره. بیا اسم اونا رو لیست کنیم بریم پیش اونا سر بزنیم. مثلا یه لیستی درست کردم گفتم اینا رو همه دوست دارم ببینن، اینا همه دوست دارن خونهشون برن، ولی معمولا من مطمئنم اینا جزء لیستای نیست کسایی که افراد بهشون سر بزنن. من میرفتیم و سعی میکردم که اونها رو ببینیم. چقدر خوبه، چقدر آدم خودش احساس خوبی میکنه، احساس میکنه اگه مسیح بودم همین کارو میکرد. نه خود مسیح همین کارو میکرد. آیه بعدی دوم پتروس 1:12، اما من هیچگاه از یادآوری این مطلب به شما کوتاهی نخواهم کرد اگر چانها را میدانید و در حقیقتی که یافته اید ثابت و استوار میباشید. کلام خدا مکرر از دهان خادمین تعلیم داده میشه، نه فقط این بلکه همه این موارد آموزه های کلام خدا. چرا؟ چون انسان فراموشکاره. اینقدر جالبه که کلام خدا میگه اینقدر پولس رسول اون رو آموزش داده بود که میگه بعد از رحلت هم میخوام اونها رو به خاطر بسپارید. خب یک آیه دیگه دوم پتروس باب 1:15 که میفرماید بنابراین سعی میکنم این نکات را چنان در فکر و ذهن شما نقش نمایم که تا دوم پتروس این پس از رحلت من نیز بتوانید آنها را به یاد آورید. این کلمه یه لگسی، ما چی داریم؟ ما چه میراثی به جا میذاریم بعد از مرگمون؟ چی دوست داریم به جا بذاریم؟ یک چیز جاودانی. چقدر خوبه که حرفهای ما از کلام خدا باشه، مردم یادشون بمونه که این آیه مورد علاقه فلانی بود، حداقل این رو داشته باشه. پس در تکمیل مقدسین نقشی که خادمین دارن، مقدسین دارن، اول تعلیم استفاده از عطایاست و دوم اتحاد مقدسینه. در اعمال رسولان باب 6 میخونیم آیات 2-4، آن 12 رسول تمام ایمانداران رو جمع کردن و گفتن ما باید فقط وقت خود را صرف رساندن پیام خدا به مردم کنیم، نه صرف رساندن خوراک به این و آن. پس برادران عزیز از میان خود 7 نفر را انتخاب کنید که پر از حکمت و روح القدس و مورد اعتماد همه باشند تا آنان را مسئول این کار کنیم و ما نیز خود را صرف دعا، موعظه و تعلیم خواهیم نمود. پس میگیم پس کار بشارت و کارهای دیگه، اون کار دیگه را همه انجام میدن. عزیزان اگر خادمین درست کارشون رو انجام بدن و کلیسا رو به بلوغ روحانی برسونن، خود به خود کارهای کلیسا انجام خواهد شد. چرا؟ چون افراد بالغ خودشون احساس مسئولیت میکنن و کارها رو انجام میدن. مثل یه خونه، وقتی بچه های کوچولو که والدین براشون همه کار بس بکنن به بلوغ برسن، خود به خود اون کارها رو دیگه خودشون انجام میدن. دیگه موافق نمیکنم لازم باشه همه کارا رو برای بچه‌ها تا هر موقعی که تو خونه هستن انجام بدیم. پس رسوندن بچه‌ها تا بلوغ و بعد از بلوغ همه کارهای کلیسا به خود به خود به افراد کلیسا سپرده خواهد شد. حالا مورد دوم، هدف در کامل شدن، آیات 13 الی 15. هدف در کامل شدن در واقع اهداف یا بگیم نتایج کامل شدن هستش، که این نتایج شامل یگانگی ایمان، آیه 13، معرفت تام پسر خدا، اندازه قامت پری مسیح رسیدن، آیه 13، آموختن تعلیم صحیح و بشارت هست. من دونه دونه اینا رو خواهم گفت، شما آیاتش هم اشاره خواهم کرد. بعضی ها رو میبینید آیاتش، بعضیشون رو احتمالا فقط میخونم براتون، میتونید بنویسید. مثلا اولین مورد، یکی ببخشید اشتباهی رو همونست، اولین مورد این که اراده خدا اینه که او میخواد که یک کلیسای واحد داشته باشه، کلیسای بالغ، فعال و خادمینی پر از روح و متحد. تا زمانی که کلیسا رشد نکنه، تلاش‌های ما بیفاید است. ایجاد اتحاد در کلیسا بی ثمر خواهد بود، چون تنها عاملی که باعث اتحاد، یک دلی و یک رأی میشه در اعضا، رشد و بلوغ اونهاست. برای همینه که پولس رسول اعضای کلیسای قرنتوس رو به کودک یا جسمانی بودن توبیخ میکنه. در قرنتیان باب 3 آیات 1 الی 3 میگه برادران عزیز، من تا به حال نتوانستم با شما همچون افراد بالغ سخن بگویم، زیرا شما روحانی نیستید بلکه جسمانی و هنوز در مسیح رشد نکرده اید. مجبور شدم به جای غذای سنگین به شما شیر بدهم، زیرا قادر به هضم آن نبودید. حتی حالا نیز باید به شما شیر داد، زیرا هنوز طفل هستید و اختیار زندگیتان در دست امیال و خواسته هایتان می باشد، نه در دست خدا. شما به یک دیگر حسادت می ورزید و در میانتان دو دستگی و خصومت وجود دارد. آیا این نشان نمی دهد که هنوز طفل هستید و در پی انجام خواسته های خود می باشید؟ شما طوری رفتار می کنید که گویی خدا در زندگی شما هیچ نقشی ندارد. پس اینها، اینجور رفتارها نشانه طفل بودنه. دومین نتیجه کامل شدن، نائل شدن به معرفت تام پسر خداست. یعنی چی؟ اینجا فقط یک شناخت معمولی منظورش نیست، یک شناخت عمیق همراه با تجربه است. در افسوسیان باب 17 میگه تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود. و سومین نتیجه بلوغ روحانی، رسیدن به اندازه قامت پری مسیح. در دوم قرنتیان باب 3 آیه 18 میگوید ما مسیحیان نقابی به صورت خود نداریم و همچون آینه روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس میکنیم. در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام میدهد، با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او میشویم. این همان از جلال به جلال، از قوت به قوت تبدیل شدنه. هر روز باید این تبدیل در زندگی ما دیده بشه، این رشد در زندگی ما دیده بشه. و چهارمین نتیجه بلوغ روحانی مقدسین چی بود؟ دانستن تعالیم صحیحه، که میگه در آیه 14، تا بعد از این اطفال متموجه و رانده شده از باد هر تعلیم نباشیم، از دغابازی مردمان در حیل اندیشی برای مکهای گمراهی. اونجا پولس داره میگه اینه که ما انقدر رشد روحانی و انقدر کلام خدا رو خوب بلد باشیم که مرتب تغییر عقیده ندیم. راست میگه، پس حالا از این وری بریم، حالا اینجوری فکر کنیم، حالا این کلیسا رو بریم، این خوب نیست، اون اینجوری ها، من اینطوری موعظه دوست ندارم، من اونطوری دوست دارم، من دوست دارم، نمیدونم، من نمیدونم، من دوست دارم، یا ما چی داریم فکر میکنیم؟ ما کلام خدا رو چجوری معیار میکنیم؟ ما موعظه ها رو چجوری سبک سنگین میکنیم؟ میدونی منظورم چیه؟ آیا حقیقت کلام، محتوای کلام برامون مهمه، یا چجوری کلام، یا کی داره ایستاده سر صحبت میکنه، این کچله، اون نمیدونم اینجوریه، اون چاق، اون لاغره، من از این خوشم نمیاد، من چجوری داریم معیار، با چه معیاری داریم گوش میدیم؟ اون بلند حرف میزنه، این آروم حرف میزنه، خوابم میبره، اون نمیدونم چی، من باور کن اینجوریش میشنوم، من این واعظ دوست ندارم، چرا دوست ندارم؟ چون آروم حرف میزنه، خوابم میبره. خب تو مگه به حرفاش گوش نمیدی؟ من باور کن خودم هم اینجوری فکر میکردم. یه واعظی بود توی رادیو، پیر بود خیلی، وقتی حرف میزد صداش میلرزید اینا، من خوشم نمیاد، میگفت تا حرف میزد خب چیز میکردم، ردش میکردم، میگفتم وای من این صداش، از صداش خوشم نمیاد، بگم خب گوش کن ببین چی میگه. یه بار گوش دادم، شیفته یه صحبتاش شدم و گفتم عجب اشتباهی میکردم ها. این مثل کودک فکر کردنه، بابا من از این خوشم نمیاد، یه دونه دیگه شو بده. ولی بعد محتوا برامون مهم میشه، وقتی رشد میکنیم در مسیر، رشد میکنیم، محتوا برامون مهم میشه دیگه، اون ظاهر، حالا صدا کم و زیاده، نمیدونم بالا پایینه، شکل و قیافه طرف چه جوریه، اینا دیگه میره کنار، محتوا برام مهمه. یا سایز کلیسا، اینا برنامه زیاد ندارن، اونا برنامه دارن، اونا آهنگشون بورینگه، اینا آهنگشون خیلی قشنگه، شاده، من خوشم میاد، نمیدونم از این صحبت ها. اونا گیتار ندارن، اونا دارن، اونا درام ندارن، اینا دارن. و گفتم پنجمین و آخرین نتیجه بلوغ روحانی که پولس بهش اشاره میکنه، بشارته. یک کلیسا، یک کلیسای باله که بنا شده شبیه مسیح، قوی، با بدنی قوی، در این دنیا مسیح رو نشون میده. بهترین بشارتش همینه که مردم وقتی میان چهره مسیح رو در این کلیسا، در تک تک افراد، در رفتار افراد میبینن. بشارت که در افسوسیان فکر میکنم باب 4 آیه 15 میگه، بلکه در همان حالی که حقیقت را با روح محبت بیان میکنیم، ما باید در هر مورد در مسیح که سر است رشد کنیم. این به نظر من کاملا داره قشنگ نشون میده که ما باید چجوری بشارت بدیم. در همان حالی که حقیقت را با روح محبت بیان میکنیم، ما فشارت نمیدیم، ما بشارت میدیم با روح محبت. نحوه بشارت دادن خیلی قشنگ داره بیان میکنه. یکی از عزیزان میگفتش که ما از هر فرصتی باید برای بشارت دادن استفاده کنیم، از هر بهانه‌ای برای بشارت مسیح استفاده کنیم، اگر لازم شد از زبانتون استفاده کنید، صحبت کنید. یعنی چی؟ یعنی با رفتار نشون بدید، اگر خیلی لازم شد دهن باز کنید، حرف بزنید. آخرین کاری که میخواییم بکنید حرف زدن. سومین مورد در کامل شدن، عرض کردم قدرت در کامل شدن هست. در آیه 15 و 16 میگه در هر چیز ترقی نماییم در او که سر است، یعنی مسیح، که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته به مدد هر مفصلی بر حسب عمل به اندازه هر عضوی بدن را نمو می‌دهد برای بنای خیشتن در محبت. من تا حالا فکر میکردم که اینا شبانان هستن که دارن خار میکنن، فعالیت میکنن، اینا خادمین هستن که در کلیسا دارن زحمت میکشن. نه، این مسیح در اونهاست که داره کار میکنه، این مسیح در کلیساست که داره خدمت میکنه و کار میکنه. ما کاری نمیتونیم، ما هیچ چی نداریم که بخوایم کاری انجام بدیم، از خودمون هیچ چی نداریم، ما گناهکارانی بیش نیستیم که خدا به ما رحم کرده. خدا را شکر که ما به اون سر وصلیم و همه نیرو و قدرت این کار برای کامل شدن از مسیح میاد. سرهای خودمون رو خم کنیم و خدا رو شکر کنیم برای این هدف عالی، برای اراده مقدس او، برای اراده کامل او که برای کلیساش داره، که داره ما رو به سوی کمال میبره، ما رو رشد میده، ما رو مثل یه آب راکت نمیذاره که بگندیم، میخواد که ما در او رشد کنیم، به قامت پری مسیح برسیم و چهره او رو به دنیا نشون بدیم، محبت او رو به دنیا نشون بدیم و بتونیم مردم رو از گرفتاری ها و سرگردانی هاشون نجات بدیم، اون چیزی رو که مفت یافتیم به مردم مفت بدیم. ای خداوند باشی که ما هم بتونیم با همون عشق و محبتی که تو به دیگران نگاه میکردی به گناهکاران نگاه میکردی نگاه کنیم و اون دلی رو که تو داشتی ما داشته باشیم برای اونها و با اون دل ای خداوند به کلام تو بچسبیم، کلام تو رو بخونیم، غذای روزانه خودمون بکنیم و بتونیم از اون رشد کنیم. خداوند عزیز از این استراحتگاه های خودمون بیرون بیاییم، خودمون رو بالا بکشیم، مثل تو زندگی کنیم، به زندگیمون مثل تو نگاه کنیم و نه به این دنیا بلکه به تو که سر هستی بچسبیم، تو رو در آغوش بکشیم. ای خداوند عزیز بتونیم ای خداوند اون چهره تو رو، ای خداوند اون رضایت رو در چهره تو ببینیم. این هدف اصلی ما باشه در زندگی، نه به اراده ما، به اراده تو کرده شود. به نام عیسی مسیح، آمین. خدا هم برکت.